ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. افزایش حقوق و مزایای معلمان ایران پس از اعتراضات گسترده تصویب شد. نیروی انتظامی 42 نفر را به اتهام اخلال در بازار ارز دستگیر کرده است. و 3 کشور اروپایی میگویند به سرعت در حال رسیدن به پایان راه برجام هستیم. خوش آمدید به این بخش خبری. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند. به گزارش ایسنا پس از اعمال بند 1 این ماده که میزان افزایش را به تفکیک مشخص کرده، اگر حقوق هر یک از معلمان از 80% مجموع حقوق هیئت علمی پایه 1 دانشگاه تهران کمتر باشد، ما به تفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق در احکام آنان درج خواهد شد. تصویب این لایحه پس از حدود 10 سال بلا تکلیفی آن در مجلس و 2 روز پس از برگزاری یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی معلمان در بیش از 80 شهر ایران انجام شد. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شامگاه 3 شنبه در بیانیه‌ای به نمایندگان مجلس تا روز 1 شنبه هفته آینده فرصت داده بود تا رتبه‌بندی و همسان‌سازی واقعی را تصویب و معلمان زندانی از جمله رسول بداغی را آزاد کنند. فرمانده انتظامی تهران روز 3 شنبه از دستگیری 42 نفر و پلمب 20 صرافی در تهران با عنوان اتهامی اخلالگر بازار ارز طی 10 روز گذشته خبر داد. به گزارش ایسنا، حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح موسوم به کاشف همچنین مدعی شد که اکثر این افراد سابقه دار هستند. جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته همواره با اوجگیری نرخ ارز 10 نفر را تحت عنوان اخلالگر یا سلطان ارز بازداشت کرده، اما نرخ ارز همواره سیر صعودی داشته است. هفته گذشته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 5 نفر به اتهام اخلال در بازار ارز خبر داده و اعلام کرده بود حساب‌های بانکی 841 فعال غیر مجاز ارزی بسته شده است. نیکولا دوروویر سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد روز 3 شنبه با قرائت بیانیه 3 کشور اروپایی گفت درها برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام هم‌اکنون باز است، اما به گفته او ما به سرعت در حال رسیدن به پایان راه جهت احیای این توافق هستیم. فرانسه، بریتانیا و آلمان 3 کشور اروپایی حاضر در توافق برجام در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه مشترکی گفتند ایران در 2 سال گذشته به طور بی‌سابقه‌ای برنامه هسته‌ای خود را توسعه داده است. بر اساس این بیانیه ایران همزمان دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تأسیسات هسته‌ای برای نظارت راستی‌آزمایی این برنامه هسته‌ای مختل کرده است. این 3 کشور حاضر در برجام تصریح کردند که با حسن نیت به تلاش‌های خود برای احیای برجام ادامه می‌دهند، اما ایران پس از ماه‌ها توقف مذاکرات احیای برجام در وین با مطالبات حد اکثری به گفته آنها وارد این مذاکرات شده و از توافقات به دست آمده در 6 دور مذاکره گذشته عقب نشینی کرده است. 15:03 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. نرگس محمدی 1 ماه پیش در روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. خانم محمدی در طول حدود 1 سال آزادی از زندان در حرکت‌های متعدد مدنی مشارکت کرده بود و از جمله بارها در زمینه استفاده دستگاه‌های امنیتی از سلول انفرادی سخن گفته و مصداق شکنجه سفید خوانده بود. حال به گفته همسر خانم محمدی، او بار دیگر از 1 ماه پیش در سلول انفرادی زندانی است. تقی رحمانی در پاریس از آخرین وضعیت همسرش و استفاده جمهوری اسلامی از فشار و سرکوب فعالان سیاسی و مدنی میگوید.
این آخرین خبر اینه که الان 1 ماه دستگیر شده، تقریبا ما هیچ خبری نداریم. تنها 1 بار ما اول دستگیری تلفن کرده. الانم مسئول شعبه 2 دادسرای شهید مقدس در اوین میگوید ایشان پرونده های زیادی داره و مشغول بازبسمار در انفرادی بمان و اون ابلاغ حکمی که بهش شده مال گذشته است. این داره از ظاهرا اون ابلاغ حکم بهش دورت گرفته اون سیما زندان و 80 در بشدلاغ و کریم نقدی و بعد مهمتر اینه که حق انتخاب وکیل نداره. اینه این تبصره 48 آیین دادرسی کیفری آمده است، میگوید برای زندانیان خاص از نظر آقایان امنیتی باید وکلایی که ما میگیم انتخاب کنیم.
آقای رحمانی، با توجه به اینکه شما گفتید که تنها یک بار در طول این یک ماه تماس گرفتن، چطور متوجه این وضعیت میشید که مثلا درباره وکیل چگونه هست وضعیت، یا اینکه در چه مرحله است، یا چه صحبتی مقام های امنیتی دارن در این زمینه میکنن؟
بله، دو کلات پرونده قبلیش رفتن شبه دوی دادگاه شهید مخاطر و همچنین خانواده رسمان بشن دفتین گفته شده مش در انفرادی باید بمانه. جسدی نرگه در همین انفرادی های 2009 در سال 1989 دوشاره پلج عزلانی شد و ما از این لحاظ هنوز نگرانی نرگه در این انفرادی یک سالی که بیرون بود این بیماری ازش مبتلا نشد دیگه. دو، تاکید کردن که باید در انفرادی بمانه، تاکید کردن که نمیتواند وکیل بگیره، یعنی این وکلا قبول نیستن و الان واقعا نگرانیم. در حقیقت یک ماه گذشته و چرا باید تا این زمان مثلا در انفرادی بمانه؟ برای چی باید در انفرادی بمانه؟ مثلا که تمام فعالیت های نرگس علنی بوده، که هم روشن کردن برای قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی چه چیز امنیتی، اعتراض اشغال افغانستان به وسیله طالبان چه چیز امنیتی است که باید آقایان در انفرادی از نرگس پرسش میکنن؟ این نشده یا عضویت و کانون مدافعان حقوق بشر که کاملا مشخص و روشنه او که پنهان نمیکنه اینا مسائل مسائل پوت در انفرادی ماندن برای حل مسائل امنیتی که اصلا توجیه پذیر نیست و شکنجه سفید هست، ولی جرایمی است که متهم روشن نباید بشه. اگرچه روش بازجویی حتی این نیست، با تحقیقات قبلا صورت گرفته باشه تا متهم آسیب نزنه. این انتقام از کسی است که علیه انفرادی به عنوان شکنجه سفید تلاش کرده اما قربانش انفرادی.
آقای رحمانی، شما در کنار اینکه همسر خانم محمدی هستید و خودتون فعال سیاسی هستید، میخوام ارزیابیتون رو بدونم، از چون در کنار بازداشت خانم محمدی ما شاهد رخدادهای دیگری هم هستیم، بازداشتهای تن چند از فعالای مدنی و اجتماعی که در طول این هفته های اخیر شاهدش بودیم، میخوام بدونم که به نظر شما حاکمیت با چه رویکردی داره این کار رو انجام میده؟ آیا با برنامه خاصی داره این کار رو انجام میده یا بیم از خیزش دیگری داره؟
ببینید، این یه چیز تقریبا حساب شده از جنبش سبز رفت دور اصلاحات روش برنامه ریزی شد با سخنرانی آقای خامنه‌ای که قوه قضاییه بیاد جلو و یک سری افراد رو به وسیله نهادهای امنیتی که سرشاخی یا سرپل یا فعال شناخته شده هست بگیره که اینا جمع و متشکل نشن، مثلا نرگس ویژگی جمع سازی کرد و اگرم اعتراض صورت میگیره در کف خیابان اونا رو پلیس امنیت و نیروی انتظامی تصدیق کنه، ارتباطی به برقرار نشه. مثلا جامعه ما به نظر من مثلا معلم ها نیاز به جریانه های داره که بدن اجتماعیشون رو ببرن تو خیابان به شکل درست. حکومت ایران این بسیار خطرناک میدانه، چون اگه اعتراضی صورت میگیره لیدره های بودید نداشته باشن این اعتراضی میدان سرکوب، ولی که اعتراض صورت میگیره و لیدر باشه نه رهبران، لیدرهای سنفی و اون جمعیت ها وجود داشته باشن، اونا میتوانن پیگیر ادامه بدن.
اما آقای رحمانی، در حوزه مثلا در نمونه معلمان آیا فکر نمی کنید که این کمی زیر سوال رفته این موضوع و با حتی با بازداشت افرادی که به عنوان کسانی بودند که لیدرهای مثلا کانون صنفی معلمان و فعالان این حوزه بودند، اما همچنان این موضوع اعتراض معلمان گسترش و گسترش پیدا کرد تا جایی که مشاهده یک اعتراض به چه گستردگی در دو روز گذشته بودیم؟
خیلی هر شما درسته و این در مورد معلمانه، ولی نهادهای دیگران دیگه ندارن، کارگرانی پیوستگی ندارن، کارمندان به دادخانه های دیگه این پیوستگی ندارن، مثلا در کشاورزان اصفهانی پیوستگی دیدیم. این زیر سوال رفته، ولی این روش که روش سرکوبه، ولی این روش جواب داده، انفرادی جواب داده. به نظر من اگر این حرکت های اجتماعی با لیدرها صورت بگیره، یعنی لیدرها هم یکی دوتا نباشن، صد درصد راهی جزی نیست برای کشوندن دموکراسی در ایران. این دموکراسی مدنی است که دموکراسی سیاسی میاره. دموکراسی سیاسی اگر دموکراسی مدنی نباشه، نهادهای مدنی نباشن، دولت مستجله. کاملا حرف شما درسته. با توجه به شرایط من معتقد هستم که شرایط جامعه ایرانه این حرکت ها باز میکنن، حتی اگر این اعتراضات مدنی لیدر هم نداشته باشم، ولی بازم تأثیرشان بیشتر است از حضور اعتراضات خود به خودی که حکومت میتواند بی‌محابا سرکوب کند. حضور در خیابان و فتح خیابان به نظر من تنها راه مردم ایرانه تا لااقل با این حکومت یا بیان سیاست احساسات عوض کن یا خودت درست کن یا اصلا تغییرش بده. یعنی شما باید نان شب و منزلتی که حکومت الان داره تهدید کرده، مردم ما به نان شب و منزلت نیاز دارن دیگه، و حکومت هیچ کدام اینا الان رعایت نمیکنه. تنها راه اینه که شما مقابل حکومت ادعی بیان بگویم با قدرت، نه فقط در فضای مجازی، اینا زمینه ای باشن برای اینکه شما در خیابان، در سالن ها، در اجتماعات این حکومت بگی نه نرگس یه جاهایی در این مسیر رفت، یه جاها در مبارزه با قوانین رفت.
تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی بود که با ما گفتگو میکرد. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما تماس بگیرید. @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. و ما جانا، عنوان تازه ترین آلبوم سیما بینا، خواننده و پژوهشگر موسیقی بومی و محلی ایرانه که این روزها در آلمان منتشر شده و شهرام میریان همکارم نگاهی داشته به این آلبوم.
پایه و اساس موسیقی هر کشوری ترانه ها و نغمه های بومی و محلی آن سرزمین است. از طریق این گونه آهنگ ها و آواهای دست نخورده و سینه به سینه حفظ شده است که می توان به رمز و راز و پیشینه فرهنگی هر ملت و قومی پی برد. یکی از هنرمندان زمانه ما که در گردآوری ترانه‌های بومی و محلی ایران پژوهش کرده و هر از گاهی گوشه‌ای از مطالعات و بررسی‌های خود را به صورت انتشار آلبوم و یا شرکت در جشنواره‌ها و کنسرت‌ها ارائه کرده، سیما بیناست. جانا یکی از ده ها آلبوم این هنرمند است که این روزها در آلمان منتشر شده و درباره حال و هوای آن خانم بینا اینطور به رادیو فردا گفته.
جانا مجموعه ای هستش از جنوب خراسان، مجموعه کارهای مقامی و عرفانی اون منطقه که با الله مدد شروع میشه و قطعات دوتار نوازی داره و تصنیف هایی هست که هر کدومشون یه لطفی دارن. البته یکی از این کارها رو من باید یادآوری کنم، با شعر دیگه ای بوده در تربت جام میخوندن به اسم صیاد و من با شعر حافظ اون رو تنظیم کردم و هماهنگ کردم خوندم که از اشعار حافظ که باز هم حالت عرفانی خودش رو داره. به هر حال به صورت کنسرت داشتم همیشه این مجموعه رو، اما خب به صورت سی دی همتی بود که انجام دادیم و بازم خودمون رو تحسین میکنیم در همین حد که باز یه کاری انجام شده توی این وانفضای کرونا و اینها. البته این سی دی موسیقی شمال خراسان رو هم در بر داره، کارهای خیلی قشنگی که همیشه من خیلی دوست داشتم با اشعار مختلف محلی و همینطور اشعاری که از محمد ابراهیم جعفری شادروان اجرا کردم و خیلی خوشحالم که اینا به هر حال به صورت سی دی مجموعه ماندگار شد.
هنرمندانی که با شما همکاری داشتند در ضبط این آلبوم،
دوتار نوازای من یکی حسین محمدزاده بود که از تربت جام هست، استاد بهروزی نیا هست که عود میزنن همراه گروه، جمال محمدی نی و کمانچه مینوازه و بهنام سامانی دف و نقاره و سازهای محلی. دوتار اصلیش علیرضا شیروانی این کار رو به عهده داره.
سیما بینا از 9 سالگی با یاری و تشویق پدر خود احمد بینا، شاعر و آهنگساز، وارد برنامه کودک رادیو ایران آن زمان شد و در کارنامه هنریش ده ها آلبوم و سی دی از برنامه گلها گرفته تا دیگر آثارش به چشم می‌خورد. گردآوری لالایی ها از سراسر ایران نیز یکی دیگر از آثار پژوهشی سیما بیناست که در برگیرنده 4 سی دی و 2 کتاب به زبانهای فارسی و انگلیسی است.
و با این گزارش شهرام میریان میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه هست ما هستید. اخبار گزارش های ما را از طریق radiofarda.com دنبال کنید تا ساعت 16 که با مجله بعد از ظهر باز خواهیم گشت.